فرجام. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک روز دیگر پنجشنبه در این حرم شریف در محضر شما خوبان زانوی تلمذ میزنیم، از نهج البلاغه شریف و مظلوم و مهجور بهرمند میشیم. امروز روز عید مبعث هست. تبریک عرض میکنم محضر شما، انشالله که پر خیر و برکت برای هممون باشه و به برکت مبعث نبوی انشاءالله ظهور امام زمان نزدیک و نزدیکتر بشه. چون در روز مبعث قرار داریم و عید مبعث هست، من این جلسه موضوع بحثم رو مبعث و بعثت از نگاه نهج البلاغه قرار میدم، برخلاف جلسات گذشته که حکمتها رو بحث میکردیم تا حکمت 35 هم آمدیم. این جلسه مبعث رو، بعثت از نگاه نهج البلاغه رو، مطالبی رو خیلی مختصر عرض میکنم. به تعبیر امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه در صحیفه نور ایشون بیاناتی در مورد مبعث داره، میگه روز مبعث در دهر در عالم من الازل الالعبد، از روز مبعث بزرگتر روزی وجود نداره، چون بزرگترین اتفاق عالم در روز مبعث و با مبعوث شدن نبی اکرم اتفاق افتاده است. روز بسیار بزرگی هست. ببینید میگن بنیان شیعه و ارکان شیعه 4 چیز هست: یک مبعث، بعثت، دوم قدیر، سوم عاشورا و چهارم مهدویت. این ستای بعدی هم ریشش در بعثت هست. قدیر مکمل بعثت هست، عاشورا انحراف از بعثت و قدیر هستش، و مهدویت هم استمرار بعثت نبوی هستش. بحث بعثت در نهج البلاغه بحث خیلی پردامنه ای هست، نمیشه با یکی دو جلسه بیان کرد. من گزارشی از بعثت در نهج البلاغه رو محضر شما تقدیم میکنم. اولش عرض کنم که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 160 نهج البلاغه در خطوط آخر، امیر المؤمنین علیه السلام بزرگترین نعمت الهی رو مبعث و بعثت نبی اکرم معرفی می‌فرماید. فما اعظم منت الله عندنا حين انعم علينا به. وجود مقدس امیرالمؤمنین بزرگترین نعمت رو بعثت نبی اکرم معرفی می‌کند. خداوند متعال منتی بر سر عبادش به واسطه دادن نعمت‌ها قرار نداده. در 3 جا کلمه منت استفاده شده که منت در عربی به معنی نعمت بزرگ. خداوند متعال هیچ نعمتی رو بزرگ نمیشماره جز 3 تا نعمت. اولیش در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 است: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. بعثت نبوی رو نعمت بزرگ میشماره. در سوره قصص ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا رو، در سوره حجرات ایمانی که خداوند رزق انسان میکنه در اون بحث منت رو میاره و نعمت بزرگ میشماره، که ایمان و ظهور حضرت هم نتیجه بعثت نبوی هستش. در مورد بعثت چند تا مطلب در نهج البلاغه اساسیه. اولا اهمیت بعثت، چه جایگاهی داره بعثت در نهج البلاغه. دوما به خاطر اینکه بعثت و مبعوث شدن پیغمبر جا بیفته، پیغمبر در چه جامعه‌ای برانگیخته شد، مبعوث شد، یعنی ویژگی‌های دوران جاهلیت در این موضوع باید بررسی بشه. سوم اهداف بعثت چیه، چه هدف از بعثت بوده که خداوند متعال پیغمبر رو مبعوث کرده. چهارم رهاورد بعثت چیه، چه آثاری داشته بعثت، و پنجم راه استمرار بعثت نبوی چی است. این پنج تا رو من مختصر فقط گزارش میدم محضر شما، انشالله اهل تحقیق برن تحقیق کنن. خب جلسه ما منبر نیست، درس، انشالله بعدن مراجعه کنید. اول اهمیت رو خیلی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به اهمیت بعثت بحث پرداخته است. در 241 خطبه نهج البلاغه در 48 خطبه از بعثت نبوی امیرالمؤمنین صحبت فرموده. در حکمت ها همینطور، در نامه ها چند مورد، بیش از 50 مورد از بعثت صحبت کرده. خب پیغمبر اکرم، این نکته رو عرض کنم، پیغمبر اکرم قبل از اینکه مبعوث بشه، قبل از 40 سالگی بین مردم بود، محبوب بود، معروف بود به محمد امین، کسی که امانت داره، محبوب مردم بود. مردم در درگیریاشون به پیغمبر مراجعه میکردن، هیچ مشکلی با پیغمبر نداشتن. ولی وقتی به بعثت رسید، مبعوث شد، پیغمبر بودن خودش رو اعلام کرد و برانگیخته شد، اونجا دشمنی ها، کینه ها اومد، چون قیام شد، چون برنامه اینا رو میخواست به هم بریزه. اهمیت بعثت در نهج البلاغه مفصل، فقط اشاره کردم که به همین اندازه. دومین بحث در مورد ویژگی های دوران جاهلیت هست که در نهج البلاغه خیلی بهش پرداخته شده. جالبه در 12 تا خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام ویژگی های دوران جاهلیت رو میشماره. در خطبه 89، 158، خطبه 98، 198، 26، خطبه اول، خطبه دوم، 95، 191، 192، 151، 196، در 12 تا خطبه بهش میپردازه. من خیلی سریع رؤوس مطلب رو میگم. دوران جاهلیت چه تصویری امیرالمؤمنین از دوران جاهلیت به ما میده؟ ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید در بعد عبادی مردم چه چیزی رو عبادت میکردن؟ در خطبه 26 میفرماید مردم بت پرست بودن، بت ها رو میپرستیدن. در خطبه 2 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید مردم ناصر شیطان و عاصی رحمان بودن. این راه شیطان به شدت آباد بود، راه دین خراب بود، حرام رو حلال می دانستن. در خطبه 151 می فرماید. در خطبه 196 می فرماید از دین هیچ خبری نبود، شیطان پرستی و بت پرستی بود. این از بعد عبادی. از بعد اخلاقی امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 26 می فرماید که رذائل اخلاقی اوجش در دوران جاهلیت بود. در خطبه 158 می‌فرماید مردم از انسانیت دور شده بودند، دین که خبری نبود، از انسانیت هم سکوت کرده بودند و آرام آرام خوی حیوانی به خودشون گرفته بودند، چون دوران فطرت بود دیگه. در 3 تا خطبه دوران فطرت که ما بین 2 تا پیغمبر هست میگن 600 سال طول کشیده، در این دوران خطبه 158، خطبه 94، خطبه 89 میفرماید این دوران دوران فطرتی بود که دیگه چون انبیای بزرگی نبودند، از دین خبری نبود، مردم از انسانیت هم سکوت کرده بودند و به خوی حیوانی گرویده بودند. در خطبه 192 میفرماید مردم فخر فروش بودند. خطبه 95 میفرماید مردم تکبر داشتند. در خطبه 95 باز میفرماید مردم هواپرست بودند، نه خداپرست. رذائل اخلاقی موج میزد در جامعه جاهلی اون زمان. در بعد اجتماعی وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 26 میفرماید مفاسد اجتماعی جامعه رو پر کرده بود. در خطبه 89 میفرماید عالم رو فساد پر کرده بود، اجتماع فاسدی داشت. از بعد فرهنگی وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 2 می‌فرماید فرهنگ متزلزل شده بود، فرهنگی که استوانه‌هاش علما باید
تشکیل میدادن، فرمود عالمها ملجم. عالم اون زمان ملجم بود، یعنی لجام به دهنش بسته بود، نمیتونه صرف بزنه، خریدار نداشت. در خطبه 151 فرمود علما رو، بزرگان رو، اندیشمندان رو، فرهیختگان رو، نخبگان رو اگر داشتن که نداشتن، به همون اندازه‌ام که داشتن تحقیر میکردن اینها رو. و جاهلها مکرم، ولی جاهل مکرم بود، مورد ارزش قرار میگرفت. بعد فرهنگی اینجور بود. در خطبه 89 فرمود ملت‌ها در خواب عمیق قفلتزا فرو رفته بودند. در خطبه 95 فرمود در حیرت بودند، در سرگردانی بودند. در خطبه 191 هم همین رو می‌فرماید. در بعد فرهنگی اینجوری بود. از بعد اقتصادی چه جوری بود؟ معیشتی چه جوری بود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 26 می‌فرماید در دوران جاهلیت مردم در بدترین خانه‌ها، میان گارها، سنگهای خشن، مارهای سمی خطرناکی که دورورشون بود، اونجا زندگی میکردن، آبهای آلوده میآشامیدن، غذاهای ناگوار میخوردن. بعد اقتصادیشون هم اینجوری بود. در بعد سیاسیشون چجوری بود؟ بعد سیاسیشون امیرالمومنین در خطبه 89 میفرماید جنگ بود، خونریزی بود، آتش جنگ همه جا رو فرا گرفته بود، وحشیگری بود، کشتار بود، این قبیله به اون قبیله، این قبیله به قبیله دیگر، جنگ اینها بود. بعد سیاسیشون، حکمرانیشون اینجوری بود. از بعد معنوی چطور بود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید در خطبه 89 فرمود آب حیات خشکیده بود، از معنویت هیچ خبری نبود. در خطبه 151 میفرماید مردم دلشون سنگ شده بود، قساوت گرفته بود، سنگ دل بودن، از معنویت هیچ خبری نبود. از بعد دینی چطور بود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید در خطبه یک مفصل، خودش یک جلسه میطلبه، میفرماید مردم مذاهب مختلفه شده بودن، در اصول اساسی دین اختلاف داشتن، در بدترین جایگاه های دین بودن، بعضی ها بت پرست بودن، بعضی ها عرض کنم که ستاره پرست بودن، انواع مذاهب رو داشتن. بس ببینید دوران جاهلیت در خطبه 198 به اوجش میرسه، حضرت وصف میکنه که همه چیز بعد عبادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، معیشتی، سیاسی، معنوی، دینی، همه چیز در اوج خرابی بود. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید بعد در این فضا پیغمبر مبعوث شد، در فضایی که هیچ از معنویت خبر نبود، دین خبر نبود، اخلاق خبر، در این فضا پیغمبر مبعوث شد. بعد حضرت در خطبه 198 میفرماید مثل پیغمبر مثل باران بهاری بود که بر تشنگان میبارید، بر تشنگان میبارید. حالا وارد بعث رهاورد بعثت بشیم که حالا ببینید این ابعاد رو پیغمبر چطور تونست یک تنه و با تربیت شاگرد بزرگی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام یک تنه اوضاع اون زمانی که از همه جهت به هم ریخته بود یک دفعه در عالم به جامعه توحیدی تبدیلش کنه. دو تا امپراتور، روم و ایران، مبهوت این جامعه توحیدی نبوی بشه. یک آقای کتابی نوشته مسیحیه که ترجمه شده صد مرگ مرد بزرگ جهان، ترجمه شده یک مسیحی است، کتاب نوشته صد مرد بزرگ جهان، میشماره. مثلا هیتلر رو ایشون بزرگ معرفی میکنه، حضرت مسیح رو، دیگران رو، تا میرسه به پیغمبر. این عالم مسیحی میگه بزرگتر از همه پیغمبره، حتی از پیغمبر ما که حضرت عیساست. ایشون میگه که از پیغمبر منی که مسیحی هم حضرت عیساست، از اونم بالاتره. پیغمبر ما در 300 سال تونست دینش رو عالمگیر کنه، ولی پیغمبر آخرالزمان نبی اکرم در 23 سال، اونم در اون جامعه عجیب غریب که در دوران فطرت بود، با این اوصافی که عرض کردم، ورق رو برگردوند، جامعه ملحد رو، مشرک رو موحد کرد. حالا ببینید در بعد عبادی چیکار کرد؟ جامعه بت پرست و شیطان پرست رو امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید اینها رو به خدا پرستی و توحید دعوت کرد و اینها غالبشون موحد شدن. از بعد اخلاقی چیکار کرد؟ مکارم اخلاق رو جایگزین رذائل اخلاقی کرد. در خطبه 33 نهج البلاغه فرمود مردم جاهلی رو تا به جایگاه کرامت انسانی پیغمبر بالا برد. اخلاقی که رخت بر بسته بود این جامعه رو پیغمبر به اوج کرامت اخلاقی و انسانی رسوند. در بعد اجتماعی چی؟ در خطبه 96 فرمود بعد اجتماعی که نفرت بود، کینه بود، جنگ بود، اونهایی که عرض کردم بود، کینه ها رو دفن کرد پیغمبر، آتش دشمنی رو خاموش کرد، الفت اجتماعی ایجاد کرد، عزتی که به مردم داد، ذلیلان رو عزیز کرد، اونها که بی خود عزت ظاهری بیگرد کرده بودن اینا رو ذلیل کرد چون حقشون این بود. وحدت اجتماعی ایجاد کرد. در خطبه 192 می فرماید، در خطبه 231 می فرماید کینه ها رو از بین برد. چقدر الفت اجتماعی ایجاد کرد. از بعد فرهنگی چی؟ فرمود در خطبه 72 فرمود مردم گمراه زال جاهل رو آرام آرام فرهیخته کرد، فرهنگ جاهلی الهادی رو به فرهنگ الهی تبدیل کرد. بعد معیشتی و اقتصادی چیکار کرد پیغمبر؟ امیرالمومنین میفرماید در خطبه 98 بعد اقتصادی اینها رو کاملا زیر و رو کرد. اونها که بدترین غذا میخوردن، بدترین آب میآشامیدن، در بدترین خانه ها بودن، بعد اقتصادیشون هم ترقی داد پیغمبر. زندگی شاد به تعبیر امیرالمومنین در خطبه 98 فرمود زندگی شاد به ارمغان آورد براشون. حلال رو وارد اقتصادشون کرد، حرام رو تعطیل کرد پیغمبر در اقتصادشون. بعد سیاسیش چی؟ خطبه 213 فرمود سلطه‌گران رو، پادشاهان رو، رئیس قبائل رو که ظلم می‌کردن، بعد سیاسی حاکمیت دست اینها بود، اینها رو در هم شکست و به جاش خودش آمد که خودش امیری بود که همش ازش لذت می‌بردن. بعد معنوی رو چیکار کرد؟ خطبه 104 زندگی حقیقی به اینها داد، زندگی انسانی به اینها داد. بعد دینی خطبه 192 خطبه 185 فرمود دین مدارشون کرد به جای هوس مدار بودن اینها. بس ببینید پیغمبر اینجوری ورق رو برگردوند. بحث دیگر اهداف بعثت نبویه. پیغمبر چه هدفی داشت؟ همون سه هدفی که قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. اول آیات خدا را بر اینها تلاوت کنه، نشان بده، تفسیر کنه، تبیین کنه. و یزکیهم، اینا رو تزکیه کنه، پاک کنه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، علم و حکمت به اینها بیاموزه. امیرالمومنین در خطبه 1 اهداف انبیا رو بیان میکنه، مفصل بهش نمیپردازم. در چند تا خطبه اهداف پیغمبر رو میگه. خطبه 86، خطبه 147، خطبه 83، خطبه 178، خطبه 190. اوجش در خطبه 147. در یک کلمه فرمود فبعث الله محمدن محمد بالحق. پیغمبر رو با حقیقت خداوند متعال مبعوث کرد چیکار کنه؟ لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته. فرمود هدف پیغمبر، از هدف خدا از بعثت پیغمبر، مبعوث کردن پیغمبر، به تعبیر من آزادسازی بشر بود. بشر رو از قید و بند همه بت‌ها برهانه. بت نفس، بت ابرقدرت‌ها، بت‌های ظاهری، بت‌های باطنی. لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته. از بت‌ها آزاد کنه، از اسارت ابرقدرت‌ها، از اسارت اسم‌ها، از اسارت مکتب‌های خود ساخته بشری آزاد کنه. پیغمبر این چنین آمد که آزاد کنه بشر رو از همه بت‌ها، همه اسم‌ها، و بنده خدا کنه، که بنده خدا در اوج آزادگی هست. آزادی واقعی اینه، از همه اسارت. اونا که میگن ما آزادیم، در اوج اسارتن. میگن ما از این نماز و روزه و اینها آزادیم، ولی اسیر نفسن، اسیر انواع بت‌ها هستن، اسیر انواع قدرت‌ها هستن. امروز به شدت به بحث بعثت نبوی نیازمندیم که آزاد بشه بشر از این اسم‌ها، از این قدرت‌هایی است. با ظهور حضرت بقیت الله الاعظم این تحقق پیدا خواهد کرد. بعد فرمود از طاعت شیطان به طاعت خودش دعوت کنه. خب این هم رهاورد بعثت، این اهداف. آخرین بحث رو بگم، بحثم رو جمع کنم، وقت شریف شما رو در این روز عزیز که اول عرائضم عرض کردم، در عالم روزی بزرگتر از روز مبعث به تعبیر امام راحل وجود نداره، من الازل الى الابد، چون اتفاق بزرگی در این عالم اتفاق افتاده. خب این بعثت پیغمبر چیکار کنیم؟ استمرار پیدا کنه، اهداف پیغمبر استمرار پیدا کنه. اولا اینو بگم، در خطبه 160 نهج البلاغه امیرالمومنین یک وظیفه ای رو به گردن همه ما انداخته و فرموده، اونم اینه که در خطبه 160 فرمود ما باید راه پیغمبر رو استمرار ببخشیم، تداوم ببخشیم. وظیفه است و یک کسی که در امت پیغمبره اینجوری نیست که فقط خودش بخوره تمام بشه، از این رزق باید به دیگران هم برسونه، استمرار بده. بس وظیفه ما بنابر خطبه 160 نهج البلاغه استمرار اهداف بعثت نبوی است. تک به تک ما بنابر اون ظرفیتی که داریم، امکاناتی که داریم، استعداداتی که داریم، یکی بیشتر یکی کمتر، ولی همه مأموریت دارن راه اهداف بعثت نبوی رو استمرار ببخشن، تداوم ببخشن. چیکار کنیم راه اهداف بعثت نبوی استمرار پیدا کنه؟ سه تا خطبه امیرالمومنین راهش رو فرموده، خطبه 100، خطبه 87 و خطبه 97. البته خطبه دیگر هم هست، اما این اوجش هست. فرمود شرط تداوم اهداف بعثت نبوی پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلامه، پذیرش ولایت امیرالمؤمنین، همونی که در سوره مائده فرمود، آیه 67 فرمود پیغمبر این ابلاغ رو به مردم برسان که بعد از تو وصی و جانشین و خلیفه و همه کار امیرالمؤمنین هست، بعد از تو امیرالمؤمنین، اگر این رو نرسونی فما بلغت رسالت، اصلا رسالتت رو، بعثتت رو به اتمام نرسوندی. بعد اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، اونجا فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اگر دشمن رو میخواهیم ناامید کنیم، اگر میخواهیم راه اهل بیت رو بریم، این که پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام. در خطبه 100 فرمود که این راه استمرار بعثت نبوی و اهدافش با ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا خواهد بود. ظهور امام زمان استمرار بعثت نبوی هست. ما هممون باید کمک کنیم، ولایت پذیر باشیم و راه نبی اکرم رو بپیماییم با فرمایشات اهل بیت در آخر الزمان، با فرمایشاتی که ولی فقیه میفرمایند انشاءالله در امتحان بزرگی که پیش رو داریم در این ایام عزیز دهه فجر، امتحان انتخاباتی که دشمن همه میگن شرکت نکنید، به تعبیر شهید همت میگه ببینید دشمن کجا رو میزنه، برعکس اون رو عمل کنید. دشمن میگه شرکت نکنید، چون میدونه شرکت کردن خار چشم دشمن میشه، باعث اهداف انقلاب و اسلام جلو میره. انشاءالله که در این آزمون هم موفق باشیم به برکت بعثت و این عید بزرگ. انشاءالله که در همه آزمون های فردی و اجتماعی سیاسی موفق باشید. مجددا تبریک عرض میکنم این روز رو، انشاءالله برای همه شما پرخیر و برکت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.